أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه تفسیر سوره فاتحة الكتاب جناب ملا صدرا، صفحه 479، و امروز هم دوم فروردین 1402 هست. و هذا المعنى مما يمكن ادراكه بالحدس و تجربه. بحث در تفسیر آیه اهدنا الصراط المستقیم است. بعد از اینکه مراحل اولیه رو طی کردن و به لحاظ مفردات و الفاظ این واژه و این کلمه قرآنی پرداختن که هدایت به چه معناست، صراط به چه معناست، مستقیم به چه معناست، می‌فرمایند که حقیقت این معنا راه بهش نیست مگر از راه مکاشفه. فرمودن اعلم ان معرفت حقیقت صراط و استقامتها و المرور علیه و الضلال عنه من المعارف القرآنیه. از معارف قرآنی است که معنا و حقیقت صراط مستقیم و اینکه استقامت بر صراط چگونه است و اینکه ضلالت از صراط هم به چگونه است رو باید از معارف قرآن کریم دانست. و با این جمله درگاهی رو باز کردن که مطالب کشفی گفته بشود. یک قاعده ای رو هم که اهل معرفت دارن بیان فرمودن و اون این است که من لا کشف له لا علم له. بنابراین در ارتباط با این گونه از مسائل جز از راه کشف معنا و مقصودی فهمیده نخواهد شد. شروع کردن مطالب رو بیان کردن و گفتن که موجوداتی که در عالم امکانی هستن یا در عالم امرند که قائمند و ثابتند یا در عالم خلقند که متحرک و در حال حرکت هستند. فرمودند که اون موجوداتی که در حال حرکت هستند با این کلمه میتوان از اونها سخن گفت که کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. ما موجودات را از همون نقطه‌ای که آغاز شدن و آفریده شده‌اند به همون جا برمیگردانیم، یعنی معاد اونها همون مبدأ اونهاست و مرجع اونها همون منشأ اونهاست. فرمودند که این مسئله رو ما میتوانیم به صورت تجربه در همین عالم دنیا مشاهده بکنیم و شواهد و نمونه‌هایی دارن ذکر می‌کنن که اینها آغازشون از یک نقطه بود و انجامشون هم به همون نقطه است. مثلا موجودات نباتی خب به این صورتن که اول اگر یه حب و دانه‌ای بودن میرن و تطوراتی رو پیدا می‌کنن و اوصاف کمالی برایشون حاصل می‌شود و نهایتاً هم باز به همین یک دانه برمیگردند، یعنی به دانه برمیگردند گرچه دانه ها فراوان هستند. یا در ارتباط با قطره باران میفرمایند که اول اینها از دریا بودند و نهایتاً هم باران خواهند شد و بعد هم از طریق جداول و نهرها به دریا برمیگردند. این رفت و آمد، این آمد و شد در نظام طبیعت قابل شهود و کشف هست، قابل لمس و دیدن هست. این اتفاق در کل هستی خواهد افتاد. و هذا المعنى مما يمكن ادراكه بالحدس و تجربه. این معنایی که موجودات از آغازشون به انجامشون خواهند رسید و انجامشون و آغازشون ختم خواهد شد، این قابل تجربه است و قابل حدس و شهود است. لما نشاهد و من کل موجودن، که ما مشاهده میکنیم هر موجود مادی رو که نراه شوقاً الى ما هو اعلا منح و حرکتاً الى ما یشتاقه و یتمنا. ما میبینیم که شوق به مرتبه بالاتر و برتر دارد و حرکت میکند به همون جایی که شائق است و آرزوی رسیدن به اون هدف دارد. اما و معاد کل موجودن الى ما هو مبدأه، معاد هر موجودی به همون نقطه آغاز و ابتدای اوست و مرجع هر موجودی به منشأ و محل در حقیقت نشأت گرفتن و هستی اونهاست. البته قابل ذکر است که کل و کل ما هو اعلا مبدأن یکون و عرف قایتن و اشرف معابن و مرجعن. درسته که هر موجودی نقطه معادش همون نقطه مبدع است، اما نقطه مبدع موجودات همه یکسان نیست، همه یک جا نیست. بله، برغم این که همه از خدایان و از سوی او صادر می شوند، اما نقطه آغاز یکسان نیست. بله، همه را خدای عالم آفرید، اما برخی از موجودات اعلا و عرفا هستند و برخی ها در اون سطح نیستند. و کل ما هو اعلا مبدعن طبعا قایت و معادشون هم در حقیقت عرفا خواهد بود. اگر از نقطه برتر صادر شده باشند به همون نقطه برتر میرسند، اگر از نقطه دون و پست نازل شده باشند به همون نقطه برمیگردند. و کل ما هو اعلا مبدعن یکون و عرف قایتن و اشرف معابن و مرجعن. بعد شروع میکنن به نمونه ها و شواهدی که این شواهد و نمونه ها نشان از این دارد که هر عنصری، هر موجود نباتی، هر موجود حیوانی، حتی انسان، نقطه آغازش همون نقطه انجام خواهد بود. فمرجع العنصر الى العنصر کما المطر انفصل من البحر، آب باران از دریا جدا می شود و به دریا منتهی می شود. که کما المطر انفصل من البحر اولا و اتصل بالبحر ثانیا. کان بحرا، همین قطره ابتدا جز دریا بود. ثم بخارا، ثم من عقد سحابا، ثم تقاطر امطارا، ثم جرى عيونا و انهارا، ثم اتصل بالبحر فصار بحرا كما كان. شما این معنا رو کاملا میتوانید مشاهده بکنید، تجربه بکنید که اون قطره ای که از دریا جدا شده به وسیله تبخیر و بعد تبدیل به ابر میشود و تراکم و بعد دوباره باران میشود، برمیگردد به جدولها و نهرها، نهایتاً به دریا منتهی میشود. که این قطره کان بحرن، ثم بخارن، ثم انعقد سحابن، ثم تقاطر امطارن، ثم جرى عيونا و انهارن، از طریق چشمه ها و نهرها، ثم اتصل بالبحر فصار بحرن کما کان. البته این رفت آمد تطوراتی دارد، اطواری دارد، حالاتی دارد که این حالات هم برای اون موجود کمال می آفریند، هم برای سایر موجودات. وقتی ابر می شود، وقتی بخار می شود، وقتی ریزش پیدا می کند، وقتی به صورت جدولها و نهرها و قنوات و امثال ذلک تبدیل می شود، همه اینها آثار و برکاتی است که هم برای خود اون موجود متحرک و سیال دارد و هم برای سایر موجودات. بعد ان تطور اطوارا، این یک نمونه. نمونه دیگر نباتات هستند. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اینها دانن یا هسته هستند، حبوبات هستند. اما این حبوبات، دانه ها و هسته ها مسیری رو طی می کنن و نهایتا هم باز می گردن به همین حبه و همین دانه و هسته و نظائر آن. و کذا مرجع نبات مع زیادت منزلتن و مع زیادت منزلتن و برکتن. خب نبات برای اینکه بتواند به مقصد خودش برسد، خب اتواری و مسیرهای طولانی تری رو طی می کند و برکات بیشتری رو هم به همراه خواهد داشت، اما نهایتاً به همون حبه و دانه ختم می شود. و کذا مرجع النبات زیادت منزلتن و برکتن که حال الحبه فی تقالیب الاتوار الى ان تبلغ مرتبت الثمار و یبتد و اولها و هو اللبن که یدفن فی الارض. می فهمید که شما دقت کنید به حال و شرایطی که یک حبه و دانه دارد که چقدر متقلب الاتوار است و حالات مختلفی رو در حقیقت طی می کند تا بشود مثلا برسد به مرتبه ثمار، شکوفه می شود، گل می شود و بر شاخه می نشیند و همینطور تا مرتب یکی پس از دیگری کمالات رو طی می کند تا برسد به اینکه میوه بشود. فیبتد و اولها از آغازش که همون لب و دانه بوده یا حبه بوده یا هسته بوده که یدفن و فلعرز در زمین او رو قرارش میدن و چه بسا که در درون زمین هم از بین بره، فاسد بشه و دیگه چیزی از او نمونه، اما در این حال با عنایت الهی که قوهی رو خدای عالم به او افاده می کند که اون قوه قوه انبعاث و حرکت است و باعث می شود که سر از زمین بر آورد و رستن آغاز کند. واقعا یک حبه دانه وقتی یک حبه و دانه یا هسته و امثال ذلک وقتی در درون زمین و زیر خاکهای فراوان قرار داده می شود، چگونه است که این می تواند از زمین با اینکه در نهایت ضعف است و دانه هست سر برآورد و به اصطلاح جوانه بزند، شکوفه بدهد و نظائر هم. و اگر این حرکت برای او اتفاق نیفتد و اون قوه به مدد الهی به او نرسد، چه بسا در زمین از بین برود و فاسد بشود و دیگه اثری از او نباشد. و کاد ان یفسده و یغیب عن ذاته فی الاماکن الغریبه، اونو که زیر خاک ها و سنگلاخ ها و نظائر آن هستند. البته ثم افاده ها، خدا به همین حبه و دانه افاده می کند قوه را، ثم افاده الله قوتا محرکتا، اون قوه محرکه که تستحیل و بها که تحول وجودی پیدا میکند به وسیله همین قوه، من حال الی حال حتی تنتهی الی کمالها الاصلی و تبلغ الی درجه اللب الذی کانت علیها فی بدء امره مع اعداد کثیره من افراد نوعی و فوائد زائده من القشور والانوار والاوراق والازهار. خب اینها حالاتی است که برای یک دانه پیش می آید که در نهایت به کمال خودش می رسد و بعد برمی گردد به همون درجه لبی که بر اساس اون آغاز کرده حرکت و مسیر خودش را. فتبلغ این حبه الی درجه لب الذی، به درجه لب و همون هسته و دانه ای که کانت علیها، که این حبه و این لب بر اساس همون رشد کرده، فی بدء امره، البته ما اعداد کثیره من افراد نوع دیگه. وقتی یک حبه دانه، حبه گندم شد سنبله، فی کل سنبله مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، که یک حبه به 1400 تبدیل می شود چون 7 سنبله دارد، 7 سنبله هر کدام 700 دانه دارد و بعد هم مضاعف می شود و بیش از 1400 تاست که والله واسع علیم. مضافم به این که پوسته دارد و گل دارد، برگ دارد و شکوفه دارد و همه اینها برکاتی است، تطوراتی است که بر روی همین دانه قرار می‌گیرد. این هم نمونه دوم که آغاز و انجام یکی هست، مبدأ و معاد یکی هست، مرجع و منشأ یکی خواهد بود. نمونه سوم حال حیوان، البته حیوان خوب از نبات دارای اطوار بیشتر و قوس صعودی و نزولی کاملتر و طبعا آثار وجودی برتری خواهد داشت، اما در عین حال مرجع حیوان همون منشأ اوست، معاد حیوان همون مبدأ اوست، و کذالک حال حیوان فهو اعظم و قوسن فی العروج الالله و ابعد و نزولن و صعودن من النبات و صورت الارکان. تفاوت در کم و کیف قضیه است، وگرنه نسبت به این قانون اصلی که مرجع اونها همون منشأ است و معاد اونها همون مبدأ است، هیچ تفاوتی بین حیوان و نبات و عناصر و نزاهت تا قطره باران نیست. و کذالک حال الحیوان فهو اعظم و غوثن فل عروج الالله، در قوس صعود و عروج الالله مراحل کاملتری رو باید طی کنن، و ابعد و نزولن و صعودن، و اینها از یک مرحله برتری آمده اند و طبعا نزول اونها و صعود اونها در این دو قوس صعودی و نزولی کاملتر و در حقیقت ابعد است و اعظم است. و ابعد و نزولن و صعودن من النبات و صورت الارکان، و اونچه که در نظام هستی هست از اونها کاملترند و در حقیقت اعظم هستند، ارفع هستند و نظائر آن. تعبیر قرآنی است که ما من دابت الا هو و آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. خب این کلمه صراط مستقیم داره توضیح داده می شود و شرح می شود و شواهد و نمونه ها و قرائن ذکر می شود. می فهمید که هم اون قطره باران، همون حبه و دانه و هسته، همون حیوان، همه و همه بر اساس یک خط مستقیمی و قاعده استواری حرکت می کنند و خدای عالم همه اینها را بر یک مبنا و ممشا راه میبرد، به گونه ای که مبدأ و منتها و آغاز و انجام همه اونها یکیست و همه در این رفت آمد بر صراط مستقیم هستند. مراد از این ان ربی علی صراط مستقیم ناظر به مقام فعل است، که در مقام فعل حق سبحانه و تعالی همه این موجودات را بر صراط مستقیم حرکت می‌دهد و استمرار وجود اونها و تطورات اونها و تکامل اونها بر مبنای صراط مستقیم هست. هیچ موجودی در نظام هستی زال و گمراه و منحرف نیست که از چارچوب اصلی خود و صراط مستقیم خود بیرون باشد. اما نمونه برتر و کاملتر خود انسان است، که انسان هم از این قاعده مستثنا نیست. او هم مرجعش و منشأش یکیست، معادش و مبدأش یکیست، از همون جایی به همون جایی منتهی می شود که از اونجا آمده است، و این معنا بارها و بارها در الفاظ مختلف در قرآن آمده است، انا لله و انا الیه راجعون، انا الی ربنا منقلبون، و ایاب و بازگشت همه موجودات به خدا هست و نظائر آن. و اما الانسان، البته انسان حقیقی، لسوری فهول، اونهایی که صورتن انسانن اما باطنن انسان نیستن، حقیقتن انسان نیستن، اونها مسیر انحرافی رو طی می کنن، مسیر غیر مستقیم رو طی می کنن، اما انسان حقیقی بر مبنای صراط مستقیم حرکت می کند. اما الانسان ای الحقیقی لسوری فهو الغایه و المقصود الاصلی من جمیع الخلائق و الاکوان. این نکته بسیار نکته مهمی است که همه عرش و فرش پا انداز انسان هستند و انسان به عنوان اشرف موجودات و اعظم اونها در حقیقت نه تنها به عنوان موجود برتر هست، بلکه سایر موجودات مقدمه‌ای برای آمدن و حضور این انسان و بر کمال رسیدن انسان هستند. فهو الغایت و المقصود الاصلی من جمیع خلائق و الاکوان و لعجلهی خلقت المکونات، و به خاطر انسان است که کائنات برای انسان خلق شدن و ترتبت الموجودات و نشأت الموالید و الآباء و الامهات. اون چیزی که هدف و غایت مکونات و موجودات و موالید و آبا و امهات هست همانا انسان است و بس. در باور دانشمندان و فیلسوفان در گذشته این بوده است که آباء سبعه هستند، امهات اربعه هستند و موالید سلاس که جماد و نبات و حیوان و انسان هم جز اینها هستند. آباء سبعه رو در حقیقت افلاک می دانستن، امهات رو هم عناصر و این چهار عنصر خاک و آب و هوا و آتش می دانستن و موالید هم موالید سلاس بوده که جمادات، نباتات و حیوانات در حقیقت بودن. فمنازل و سیرهی و سعودهی الالله، منزلهای حرکت او و سعود انسان به حق است حقیقتا، و منازل و سیرهی و سعودهی الالله واقعتون علی نصف سعودی لدائرت الامکان و ذالک لان الله مبدعه و معاده و هو المهتدی المنعم علیه المعتنا بهی من اول الامر الى آخر العهد. این نکته رو هم برن به عنوان یک قاعده‌ای که عام است و ساری و جاری بر همه موجودات است، از قطره باران گرفته تا حبه به اصطلاح گندم و جو و نظائر آن، تا هسته خرما، تا به حیوانات و تا نهایتا هم به انسان. بله، می‌فرمایند که فمنازل و سیر این انسان و صعود انسان الالله واقعتون علی نصف صعودی لدائرت الامکان علی عکس مراتب نزولهی من عند الله الواقعت علی نصف نزولی لهذه الدائره. شما اگر این مسیر آمده شده انسان رو بررسی بفرمایید، ببینید که یک سیر نزولی و قوس نزولی دارد و یک سیر و قوس صعودی دارد. نصف دائره وجودی او در صعود است و نصف دیگر دائره در نزول و پایین آمدن از اون مبدا است. بنابراین منازل سیره و صعوده الالله واقعتون، این منازل بر اساس یک صراط مستقیمی علی نصف صعودی به دائره الامکان علی عکس مراتب نزوله، همون مراتبی رو که طی کرد، همون منازلی رو که طی کرد، همون مسیری رو که پیمود و آمد به نشأه طبیعت، همون مسیر رو در حقیقت بالا می رود. حالا این مسیر چگونه هست؟ آیا طبع است، نفس است، عقل است؟ دیگه در مراحل بعدی توضیح خواهند داد. و ذالک لان الله مبدأه و معاده، چون انسان نقطه آغازش از حق سبحانه و تعالی است و نقطه انجامش هم حق سبحانه و تعالی، انا لله و انا الیه راجعون. و همه این موجودی که انسان حقیقی است به هدایت الهی این مسیر رو طی میکند و حرکت میکند. و هو المهتدی المنعم علیه، که به نعمت هدایت به او رسیده و داره بر اساس همون حرکت میکنه. المعتنا بهی که مورد اعتناع است اون چیزی که به او عطا شده است، من اول الامر الى آخر العهد. بنابراین فلم یزل الانسان منظورا الی فی سائر مراتب الاستیداء. انسان الذي سبقت له المشيئة الأزلية أن يستعمله الله لسياقة حكمته إلى قايتها منظورا عليه في سائر مراتب الاستيداء من حيث أفراد الإرادة المنبعثة عن العلم الأزلي في مقام القلم الأعلى الأغلي. خب اون چه که اراده حق سبحانه و تعالی بوده است و مشیت حق سبحانه و تعالی بدون تعلق گرفته، مشیت ازلی این است که خدای عالم این انسان را در مسیر حکمت و سیاق حکمت خودش قرار می‌دهد و او را به انجام و قایتش می‌رساند. این انسان همواره منظور الیه بوده که هدف قایی از خلقت انسانی است که به حق سبحانه و تعالی منتهی می شود و مظهر اسماء و اوصاف او می گردد. الذی انسانی که الذی سبقت له، برای این انسان المشیت الازلیه که سابقه انسان قبل از اینکه این انسان اصلا ایجاد بشود، اراده ازلی حق این بوده است که خدای عالم او رو به کار بگیرد و در مسیر عبودیت و بندگی قرار بدهد و به جایی ببرد که حکمت الهی اقتضا می‌کند و لذا در بین همه موجودات اون موجودی که مورد نظر بوده است و هدف بوده است همانا انسان است که منظورن الیه فی سائر مراتب الاستیدا، که در تمامی مراتب استیدا که خدای عالم برای او این مراتب رو قرار داد، این مراتبی که در اونجا به صورت موقت هستن و حرکت رو ادامه میدهن تا نهایتا باز برگردن به مبدأ خودشون. منظورن الی فی سائر مراتب الاستیدا من حیث افراد الارادة المنبعثة عن العلم الازلی فی مقام القلم الاعلى الاغلی. بله درست است که انسان در مسیر حرکت تا به عالم طبیعت پا می نهد و به عالم خاکی سفر می کند، اما نقطه آغاز او اون مقام قلم اعلای عقلی بوده است که از جایگاهی صادر شده است که اون جایگاه جایگاه ثبات است و جایگاه مشیت و اراده حق سبحانه و تعالی. من حیث افراد الاراده که این اراده منبعث است از علم ازلی حق، که این علم ازلی هم در مقام قلم اعلای عقلی نوشته شده و نگارش شده و انسان در آمد و شدش بر مبنای این مشیت، این اراده و این قلم اعلا بوده است. بله در مرتبه اول یا در مرتبه اولا از مقام قلم اعلا صادر شده، ولی در مقام بعدی و مراحل بعدی به مقام نفس رسیده، ثم فی مقام لوح نفسی، که در حقیقت اینها موجودات میانی هستند. اگر موجودات برتر موجودات عقلی هستند که به قلم اعلا نگاشته و نوشته شده اند، در مرحله بعدی اینها تنزل پیدا میکنند، به مرحله لوح نفسی میرسند که نفس پیدا میکنند، چون در مرحله عقل دیگه نفس وجود ندارد. نفس یعنی حقیقتی که تجرد ذاتی دارد ولی فعلا مادی است، اما عقل آن است که ذاتاً و فعلا مجرد از ماده است. بعد از مرحله لوح نفسی، ثم فی مرتبت طبیعه به اعتبار ظهور حکم ها فی الاجسام، چون انسان بایستی که به نقطه نهایی و مورد طبیعی وارد بشود که اجسام هستند، یعنی موجوداتی که ذاتن و فعلا مادی هستند. انسان باید به این نقطه هم پا بگذارد و نقطه نهایی نزولی و سیر نزولی او طبیعت است که دوباره از همین طبیعت باید مسیر رو ادامه بدهد در مسیر قوس صعودی و به مرحله لوح نفسی و نهایتاً به مرحله قلم اعلا و عقلی راه پیدا بکند. ثم فی مقام لوح نفسی ثم فی مرتبه طبیعه به اعتبار ظهور حکم این حقیقت که انسان است فی الاجسام، حکم الهی بایستی در این اجسام ظاهر بشود و انسان در اون نشأه حضور پیدا بکند. ثم فی العرش المحدد للزمان والمکان مستوى الاسم الرحمن ثم فی الکرسی الکریم مستوى الاسم الرحیم ثم فی السماوات السبع ثم فی العناصر ثم فی الموالید و هلم الهین استقراری به صفت صورت الجمع بعد استیفاء مراتب الاستیداء. خب دارن تطورات و حالاتی که در سیر نزولی و نهایتاً سیر صعودی برای این انسان حاصل می شود و بیان می فرمایند که در حقیقت چه مراحلی رو طی کردن تا به اینجا رسیدن. خب این از مرحله قلم اعلا آغاز می شود، بعد به مرحله لوح نفسی می رسد، بعد به مرحله طبیعت می رسد و ثم فی العرش المحدد للزمان، در اون مکانی که زمان و مکان درش نقش دارن که اونجا محل استوای اسم الرحمن هست استقرار پیدا می کنند. بعد در کرسی کریم که مستوای اسم رحیم است. اینها تطوراتی است و حالاتی است که انسان در قوس نزول داشتن، از عرش آمده اند که عرش مستوای اسم الرحمن است و در کرسی جایگاه داشتن که مستوای اسم رحیم است. بعد در سماوات سبع بودند که در حقیقت اونها نفوس جزئیه پیدا می کنند، نهایتاً به عناصر می رسند و بعد هم به موالید سراس که عبارتاً از جماد و نبات و حیوان و حلم، و این مسیر ادامه پیدا می کند الهین استقراری به صفت صورت الجمع بعد استیفاء مراتب استیدا، که همه این صور جمع را بعد از گذراندن همه مراحل سیر نزولی دوباره به دست می آورند و حالات اولی برای اونها دوباره احیا می شود و حلم، یعنی این ادامه پیدا می کند، استمرار دارد الهین استقراری به صفت صورت الجمع بعد استیفاء مراتب الاستیداء، بعد از اینکه همه مراتب موقتی خودشون را استیفاء کردند و کمالات خودشون را یکی پس از دیگری در اون مراتب استیداء تحصیل کرده اند به اون نقطه جمعشون برمی گردند، مخصوصاً به مزید الاعتناء، یعنی به اون جایی که اعتناء و توجه خاص بوده است که به اونجا اختصاص داشتند باز می گردند، موسوماً به سمت توفیق و الهدایه، مهتمن بهی احتمامن تامن مرائی فی کل عالمن و حضرتن که یمر رو علیها علیهما به حسن رعایه. خب این توضیحی است نسبت به، یعنی تفصیل است در حقیقت. اگر گفتن که نقطه آغاز و انجام یکی هست، خب از نقطه آغاز شروع میکنن تا نهایت سیر نزولی و دوباره از اون مقصد نهایی سیر نزولی نقطه آغاز حرکت می شود به سیر صعودی و به اون جایی که این مورد اعتنا بوده و اختصاصی به او داشته و به جایگاه توفیق و هدایتی که برای او منوان انسان حقیقی در نظر گرفته شده است، نه انسان سوری، به همون جایگاه خواهد رسید به مزید الاعتناء، مخصوصا به مزید الاعتناء که یک اعتناء و عنایت ویژه‌ای به انسان شده است که موسوم است به سمه به اسم توفیق و هدایت، که اگر انسان موفق بشود و انسان هدایت بیابد
که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا به این جایگاه برسد و اهتمام داشته باشد مهتمن بهی به این هدف اصلیش اهتمامن تامن و به گونه‌ای باشد که دقیقاً همه شؤون را مراعات کند، رعایت کند، حفظ کند و با دقت اینها را پیش ببرد. مراعی فی کل عالم و حضرتن که یمر علیهما، از هر عالمی و حضرتی که می گذرد باید اون عالم و حضرت را کاملا در حقیقت به نسبت به اون تسلط پیدا بکند و همه حقایق اون عالم و حضرت را در خود درکشد و کمالات وجودی اونها برای او حاصل بشود به حسن رعایه، مخدوماً به خدمت اهل ذالک العالم و المرتبه. این انسان مخدوم است و نه خادم، مخدوم است که همه اهل عالم و مراتبی که در سیر نزولی و صعودی هستند به این انسان خدمت میکنن و انسان رو در مسیر رشد و تعالیش قرار میدهن تا انسان همه کائنات بشود، بشود سید کائنات که نسبت به همه موجودات و کمالاتی که برای اونها هست انسان همه رو دارا باشد. لیتم و بهی و به خدمتهی و به امدادهی و حسن تلقیه اولا و مشایعتهی ثانیا، زواتهم و صورهم و حسب ما یدرکونه فیه من سمت العنایت و اثر الاختصاص. خب در حقیقت از جایگاه عنایت و ویژگی که خدای عالم برای این انسان قرار داده است همه اون چرا که در عوالم مختلف وجود دارد بایستی که انسان اونها را تحصیل کند. لیتم بهی و به خدمتهی و امدادهی و حسن تلقیه اولا و مشایعتهی ثانیا، زواتهم و صورهم به حسب ما یدرکونه فی. در حقیقت حقیقت اینها، زوات اینها و صور این موجودات انسانی به حسب آنچرا که در عوالم مختلف درک می کنند و با عنایت الهی هم همه این موارد را می یابند، اینها در حقیقت موجودی می شوند در مجموع که کمالات سایر عوالم را در خود جمع کردند و هیچ چیزی از اونها فروگذار نشده است، به گونه ای که وقتی نام انسان برده می شود همه موجودات در حقیقت در همین انسان هستند. عناصر، جمادات، نباتات، حیوانات، همه و همه از هر نوع کمالی که دارند در وجود این انسان جمع است و انسان نهایتاً همه هستی را در به خود در می کشد تا بتواند مظهر تام الهی باشد. بنابراین می فرمایند که مخدوماً به خدمت اهل ذالک العالم و المرتبه، در هر مرتبه وجودی که هستند، در هر شأن و مقامی که هستند، اون موجودات و اون عالم و اون مرحله و شأن در خدمت این انسان مخدوم قرار خواهند گرفت و تا این انسان به وسیله اینها به تمام برسند، به کمال برسند و خدمت این موجودات و امداد این موجودات اهل این عالم باعث می شود که اون انسان به درستی اینها رو تلقی بکند و اونها هم این انسان رو در خدمتشون به انسان بتوانن کامیاب و کامروا باشند. به خدمتهی و امدادهی و حسن تلقیه اولا که در انسان تلقی درستی انجام بدهد و مشایعتهی ثانیاً که در حقیقت اون موجودات را هم مشایعت بکند در اینکه کمالات اونها را فرا گرفته است. زواتهم و صورهم به حسب ما یدرکون فیه من سمت العنایت و اثر الاختصاص. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.